خب آخرین بحثی که امروز میخوایم بهش بپردازیم بحث ثبات در توحیده. حالا با چهار بعد از نگرش موحدانه آشنا شدیم، حالا به بحث ثبات در توحید میخوایم وارد بشیم. ببینید، انسان ها در عرصه توحید اول با دلیل و استدلال عقلشون متقاعد میشه به درستی این نگرش موحدانه. مثل که جلسه قبل دیدید من با استدلال عقلی اثبات کردم که غیر خدا کسی تو زندگی ما کاری نیست، هر کاری میشه تو زندگی ما خدا داره میکنه، چه به دست آدم ها، چه به دست عوامل طبیعی، چه به دست عوامل ما برای طبیعی. خب این عقل متقاعد شد، پس اول عقل متقاعد میشه. قدم دوم چیه؟ قلب معتقد میشه. متقاعد شدن عقلی غیر معتقد شدن قلبی، یعنی ایمان میاره آدم. ایمان جاش تو دله، جاش تو عقل نیست. کتب فی قلوب همال ایمان. قدم سوم، این ایمان تثبیت میشه. یعنی اینجوری نیست که حالا بعضی وقتا توجه داشته باشه نسبت به این که غیر خدا کسی در رزق من کاره این نیست، بعضی وقتا هم یادش بره و غیر خدا رو مؤثر بدونه. نه، این ایمان تثبیت میشه، به مقام اطمینان میرسه، نفس مطمئنه پیدا میکنه. و در قدم چهارم به مقام یقین نائل میشه که بالاترین مرتبه است در توحید. به یقین قلبی میرسه که کسی به یقین برسه چشم باطنش باز میشه و به شهود دست پیدا میکنه. کما که راجع به حضرت ابراهیم یادتونه اشاره کردم دیگه، قرآن فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم و به خاطر اینکه از اهل یقین بود. کسی که اهل یقین باشه ملکوت رو میبینه، چشم باطنش باز میشه. خب حالا آدم ها در وادی توحید این مراحل رو طی میکنن. اول که آدم مثلا خدایی نمیبینه، همین علل و عوامل ظاهری گفتم، زیاد تقلا کردم، زرنگی داشتم، نمیدونم برنامه ریزی درستم بود، اطلاعات اقتصادی خوبم بود، اینا مثل قارون دیگه تو سوره قصص هست. قارون گفت چی؟ گفت انما اوتیته على علم عندي، این ثروت انبوهی که شما میبینید این نتیجه علم اقتصاد منه. خدایی نمیبینه. خب وقتی انسان خدا رو تو زندگیش ندید میگه خب پس خدایی که نیست که رزق منو تضمین کرده باشه و حتما به من برسونه، پس خودم باید یه کاری برای خودم بکنم، باید یه دست و پایی بکنم. چیکار بکنم برای اینکه روزی بیشتری داشته باشم؟ باید چیکار بکنم؟ کلا سر این بذارم، نمیدونم جنس تقلبی بفروشم، کم فروشی بکنم، گرون فروشی بکنم، زلد بکنم، اجحاف بکنم به من. چون خدا رو نمیبینه دیگه، میگه خودم باید یک کاری بکنم برای خودم. اضطراب و نگرانی داره که حالا فردا چی میشه، آیا چیزی گیرم میاد، غصه میخوره که چرا دیروز کم گیرم اومد. این نگاه نداره که بابا اون چیزی که گیرش اومده خدا بهش داده، خدا هم دقیقاً مناسب ترین مقدار رو برای او مقدر کرده، لذا هم نسبت به آینده مضطرب و نگرانه که آیا چیزی گیرم میاد، هم نسبت به گذشته حسرت میخوره و غصه میخوره که چرا کم مثلا گیرم. این مرتبه امارگی نفسه. قرآن فرمود ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. نفس فراوان انسان رو امر به بدی میکنه مگر اینکه خدا به آدم رحم کنه، از شر این نفس اماره انسان رو نجات بده. این مرتبه امارگی نفسه که میگه برو گرون فروشی کن، تقلب بکن، نمیدونم کلا سر مردم بذار، اجحاف به مردم بکن، مال مردم رو بخور، حق مردم رو بالا بکش. این امارگی نفسه. تو گام بعدی به مرتبه لوامگی نفس فرد میرسه، یعنی این نفسش متحول میشه، میشه نفس لوامه، نفس ملامتگر، که قرآن فرمود لا اقسم به نفس لوامه. نفس لوامه چه حالتیه؟ ببین این آدمی که تا دیروز خدا رو کاری نمیدید، حالا بعضی وقتا یادشه که بابا کار دست خداست، رزق رو خدا میده، ما کاری نیستیم، خدا هم خودش تضمین کرده که رزق بنده هاشو برسونه و حتما خواهد رسون رزق من رو و به همون مقداری هم خواهد رسون که مناسب ترین میزانه برای رشد و تعالی و سعادت من، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر. لذا خیالش راحته، هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه گرون فروشی کنه، تقلب کنه، کلا سر مردم بذاره، مال مردم رو بخوره. هیچ انگیزه ای نداره، خیلی سالم زندگی. هیچ اضطرابی نداره که فردا چیزی گیرم میاد یا نه، هیچ غصه ای نمیخوره که چرا دیروز کم گیرم اومد. یه آرامش قشنگی داره. اما بعضی وقتا هم یادش میره. وقتی یادش رفت خدا رو، دوباره اون حالت برمیگرده. دوباره کلا سر مردم میذاره، مال مردم خوری میکنه، حرص میزنه، نمیدونم حسرت میخوره، غصه میخوره، استراب داره. باز برای بار سوم چند روز بعد مجددا خدا یادش میاد. بعد نگاه میکنه به کارهای دیروزش، شرمنده میشه. میگه این کارا چی بود من کردم؟ این غصه ها چی بود خوردم؟ میگه خدا نیست. این نگرانی ها چی بود من داشتم؟ میگه خدا نیست. چرا من مال مردم خوری کردم؟ چرا گرم فروشی کردم؟ میگه این کارا رزق منو زیاد میکنه. لذا نسبت به کار دیروز شرمنده میشه و خودش رو ملامت میکنه. این نفس لبامه است. گاهی اوقات یاد خداست، گاهی اوقات خدا رو فراموش میکنه. تو مرحله سوم باز این نفسش و روانش متحول میشه. به مرحله یه نفس ملهمه میرسه. نفس ملهمه نفسی است که مورد الهامات غیبی قرار میگیره. قرآن فرمود بنفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس ملهم است. تو قدم چهارم این حالت توجه به خدا میشه حالت دائمی، ثبات پیدا میکنه. دیگه اینجوری نیست یه روز خدا یادش باشه یه روز خدا رو فراموش کنه. چون همیشه به یاد خداست، دیگه انگیزه ای برای این که اجحاف کنه به مردم، مال مردم خوری کنه، یعنی امارگی نفس دیگه سراغش نمیاد، انگیزه ای نداره برای این کار، چون دائم به یاد خدا. هیچ دلیلی برای غصه خوردن و حسرت خوردن نداره، هیچ دلیلی برای مضطرب بودن و متلاطم بودن نداره. این ثبات در توحید او رو به مرتبه نفس مطمئنه رسونده که قرآن فرمود یا ایتها النفس المطمئنه. این مقام اطمینان و آرامش، این که یاد خداست آرامش پیدا میکنه. قرآن فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. یه آرامش قلبی مال یاد خداست. و مقام اطمینان غیر مقام ایمانه ها، بالاتر از مقام ایمان. شاهدش هم یه آیه قرآنه تو داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، یادتونه دیگه. حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنی. فرمود اولم تؤمن؟ ابراهیم ایمان نداری که من میتونم این کارو بکنم؟ عرض کرد بلا ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، ولیکن میخوام به مقام اطمینان قلبی برسم. دیدید مقام اطمینان غیر مقام ایمانه، بالاتر از مقام ایمان. و کسی که به مقام اطمینان میرسه، به نفس مطمئنه میرسه، نفسش میشه نفس مطمئنه، این مخراه پیدا میکنه به لقاء و وصال الهی. شرط رسیدن به لقاء و وصال الهی نفس مطمئنه است. لذا قرآن فرمود چی؟ فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آیات آخر سوره فجر بنا به روایات ناظر بر اون لحظه های آخر عمر امام حسین علیه السلام، یعنی دیگه وقتی که امام حسین علیه السلام آخرین رمق رو از دست دادن و از روی اسب دیگه با صورت پرت شدن روی زمین، دیگه لحظه های آخر بود. این ندا از عالم بالا آمد از طرف خدا، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به مقام اطمینان رسیدی، برگرد پیش خدای خودت در حالی که هم تو از خدا راضی هم خدا از تو راضیه. و در جمع بندگان خاص من خدا وارد شو و در جنتی و در بهشت خاص من وارد شو. این جنتی غیر جنات تجری من تحت الانهار ها، این جنتی جنت لقاء، جنت وصال خداست. خب اینم نفس مطمئنه. و در عالی ترین مرتبه به مقام یقین راه پیدا میکنه، میشه اهل یقین در وادی توحید، که این یقین بسیار چیز کمیاب و گرانبهایی است. بسیار کمند آدمایی که اهل یقینن در وادی توحید. قرآن کریم فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، فرمود اکثر مردم ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه همزمان مشرک هم هستن. یعنی چی؟ یعنی در حالی که ایمان به خدا داره اما غیر خدا را هم تو زندگیش مؤثر میدونه. دقت کردین؟ امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه فرمود، میدونید مقصود از این آیه چیه؟ که فرمود اکثر مردم ایمان نیاوردن مگر اینکه همزمان مشرک هم هستن. فرمود هو قول الرجل لولا فلانون لهلکت، لولا فلانون لما اصبت کذا و کذا، لولا فلانون لضاع عیالی. فرمود این سخن شخصه که میگه اگه فلانی نبود من نابود شده بودم، اگه فلانی نبود من به فلان چیز و فلان چیز دست پیدا نمیکردم، اگه فلانی نبود اصلا خانواده من تباه شده بود. بعد حضرت فرمود نمیبینی در قلمرو فرمان روایی خدا به کس دیگری قائل غیر خدا که او میتونه آدم را از تباه شدن و نابودی نجات بده، او میتونه به انسان چیزی برسونه. این شرک دیگه، این شریک برای خدا قائله. بعد البته طرف سوال کرد از امام صادق علیه السلام، حرکت که ابن رسول الله، حالا اگه اونجوری نگه اینجوری بگه، بگه اگر خدا به دست فلانی بر من منت ننهاده بود من نابود شده بودم. حضرت فرمودن این عیبی نداره، چون نجات بخش رو خدا میدونه، مون تا میگه خدا به دست فلانی منو نجات داد این عیبی نداره، ولی این که بگی اگه فلانی نبود من نابود میشدم، یعنی مستقلا یه کاریه تو این عالم، این شرکه. و تمام ثمرات دین مال یقینه، یعنی تا قبل از اینکه ما به یقین برسیم ما دین یه مش حرفه که بلد شدیم تکرار کنیم، یه سری هم اطلاعاتی که تو ذهنمون حفظ کرد. تمام فواید دین فرع بر یقینه، و اگر ما میبینیم برکات دین رو بهرمند نیستیم تو زندگیمون، مال ضعف در باورمونه، یقینمون کامل. اینکه عقل ما متقاعد شده با دلیل که خدا هست و غیر خدا کسی کاری نیست تو زندگی ما، این خاصیتی نداره که، خاصیتش وقتی ظاهر میشه که قلب ما به یقین برسه. و فرق است بین متقاعد شدن عقلی و یقین قلبی. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون توی درسای عرفانشون یه مثالی میزدن برای این مسئله، همون مثال رو براتون میگم، مثال قشنگی برای اینکه بفهمید فرق بین متقاعد شدن عقلی با یقین قلبی. ببینید الان همه شماها به عنوان آدم عاقل سر این کلاس این مطلب من رو تصدیق میکنید که انسان تا زنده است میتونه یه کاری انجام بده، وقتی مرد شد یه جنازه افتاد زمین که دیگه کاری نمیتونه بکنه. لذا از یک انسان زنده هر خطری ممکنه متوجه انسان بشه، ممکنه یه آدم زنده جیب منو بزنه، کتکم بزنه، اذیتم کنه، بکشتم، ممکنه. اما یه آدمی که مرد افتاد زمین شد جنازه بی حرکت، این که دیگه نمیتونه جیب منو بزنه، نمیتونه اذیتم کنه، نمیتونه کتکم بزنه، نمیتونه بکشتم. درسته؟ این حرفو عقلا همتون تصدیق میکنه. اما علارغم این بسیاری از آدما هستن که در عین اینکه این مطلب رو تصدیق میکنن، اگر بهشون بگی یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با 10 تا آدم زنده به سر ببر هیچ مشکلی نداره، اما اگه بهش بگن یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه مرده به سر ببر زهر ترک میشه. میگم بخواه عزیزه دل من، این زنده ها ممکن نصف شب یه بلای سرت بیارن، جیبتو بزنن، کتکت بزنن، بکشن، این بدبخت جنازه افتاده اینجا کاری نمیتونه بکنه. دیگه میفهمم حرفت درسته، ولی چیکار کنم دست خودم نیست، میترسم. ببین عقلش متقاعد شده ولی اثر نداره. یا اگه بهش بگن مثلا ساعت 2 بعد از شب تنهایی برو وسط یه قبرستون یه ساعت قدم بزن زهر ترک میشه. میگم آخه عزیزه دل من، این بدبختا اگه زنده بودن از زیر این خروارها خاک نمیتونستم بیام بیرون تو رو کاریت بکنم، حالا که مردم هستن. میگه میفهمم حرفت منطقیه، ولی آخه چیکار کنم دست خودم نیست، میترسم. ببینید اما یه مردشور رو ببینید، یه مردشور که سالها کارش اینه، نصف شبم میره تو قصرخونه جنازه آرام تنهایی این ور اونور میکنه، هیچ ترسی نداره، خستم باشه کنار جنازه دراز میکشه قرقرو میشم میره هوا. یا یه گورکن نصف شبم میره وسط یه قبرستون، هیچ ترسی نداره. فرق این مردشور و گورکن با دیگران چیه؟ اونا به یقین رسیدن، دیگران فقط عقلشون متقاعد شده که جنازه کاری نمیتونه بکنه. دقت کردی؟ و اون چیزی که اثر داره این یقینه است که آدم نمیترسه دیگه. بلکه اگه عقلم متقاعد باشه، دیدید دیگه عقل متقاعد شده بود ولی میترسیدن.
لذا فواید دین وقتی ظاهر میشه که آدم به یقین برسه. حالا خود یقین هم سه مرتبه داره: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. که مثال معروفی که تو کتابای عرفانی و اخلاقی میزنن اینه، میگن شما فرض کن الان از این پنجره کلاس نگاه میکنید، از پشت اون ساختمون مقابل ببینید یه دود غلیظی داره به آسمان میره. خب شما بر اساس یک استدلال عقلی و علمی میگید دود معلول آتشه، بدون وجود علت وجود معلول محاله. پس حالا که دود وجود داره، پس علتش که آتشه حتما وجود داره، پس قطعا پشت این ساختمون یه آتشی وجود داره. خب شما به یقین رسیدید از نظر علمی که این آتش هست، به این میگن علم و یقین. اما یه وقت به این بسنده نمی کنی، از من اجازه میگیری، از کلاس میری بیرون و میری پشت اون ساختمون، با چشم خود چوله های آتش رو میبینی. این بهش میگن عین و یقین. یه وقت هم میفتی وسط این آتش و همه وجود چوله بر میشه و شروع میکنی به سوختن، به این میگن حق و یقین. علم و یقین با دلیل و استدلال و علائم، عین و یقین با مشاهده، حق و یقین با یکی شدن با اون حقیقت به دست میاد. اینا مراتب یقینه که قرآن به این ستا اشاره کرد، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تو آیات آخر سوره واقعه هم فرمود ان هذا له و حق الیقین. دقت کردین؟ حالا تو وادی توحید هم همینطوره. یه بار با استدلال عقلی انسان به قطع میرسه، یقین علمی میکنه، یک در میلیون هم احتمال نمیده که غیر خدا تو زندگیش کسی کاری باشه. این علم الیقین. یه وقت نه، به عین الیقین میرسه. یعنی چی؟ یعنی به مقام شهود باطنی میرسه، چشم باطنش باز میشه و میبینه با چشم باطن که واقعا خود خداست که تمام این اتفاقات تو زندگی من داره پیش میاره، کسی غیر خدا کاری نیست تو این عالم. این مقام شهود، مقام عین الیقین. یه وقت هم به مقام حق الیقین میرسه. مقام حق الیقین اونجایی که دیگه خودش شده مصداق این حقیقت، یعنی وجودش شده مظهر اسماء و صفات الهی، اون حقیقت توحید در جان این تجلی کرد. این مقام حق الیقین. احادیثی داریم متعدد که فرمودن کمترین چیزی که بین خلق تقسیم شده تو این عالم یقینه. اهل یقین بسیار کمیاب و بسیار گرانبها. حالا ما چجوری میتونیم اهل یقین بشیم؟ این نکته آخر رو هم بگیم و بحثمون رو جمع کنیم. چجوری میشه اهل یقین شد؟ چهار گام اساسی باید برداشت. گام اول رفع تردیدهای عقلی است. یعنی هر چی سوال و تردید و ابهام داریم، باید از راه اندیشیدن، از راه مطالعه کردن، از راه درس آموختن، از راه سوال کردن از افراد دانشمند، این سوالات ذهنیمون و شک‌ها و تردیدهای عقلیمون رو کاملا برطرف کنیم. این قدمه. گاهی اوقات مثلا فلان دوست دانشجو اومده از من وقت گرفته، گفته استاد من یه وقتی میخوام خدمتتون برسم اتاق، میگم میبینید در فلان روز فلان ساعت میاد اتاق من، میگه استاد حقیقتش اینه من راجع به فلان مسئله سوال دارم، مشکل دارم، فلان مسئله اعتقاد. میگم خب ببین عزیزم سوالاتو بگو، یکی یکی جواب میده. خب سوالاش یکی یکی میگه، منم قشنگ با حوصله بهش جواب میدم و بعد میگم خب سوالات کامل پاسخ گفته شد دیگه، سوالی تو ذهنت مونده؟ فکر میکنه میگه نه دیگه همش جواب شده. میگم خب حالا قبول کردی مطلبو؟ ایمان آوردی؟ معتقد شدی به این مسئله؟ یه فکر میکنه میگه نه. میگم این خواه هم سوالی بگی جواب بگم، میگه حقیقتش استاد این حرفو به دلم نمیشه. ببین هیچ سوالی هم نداره اما نمیتونه مطالعه بشه. اینا رو من روشون مطالعه کردم، به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول اینا مثلا این دانشجویی بوده سر کلاس من تحیل، حالا من که مثلا درس اخلاق دیدم و یه قیافه ظاهرا مذهبی هم دارم میشوگم و هم سادی، حالا من سر کلاس یه برخورد بدی با این دانشجو کردم، مثلا شخصیتشو جلوی دوستاش مثلا سر کلاس شکستم، بهش توهین کردم، یا نه حقشو تضییع کردم، یه نمره‌ای رو بهش ندادم، یه ظلمی بهش کردم، این از من طیب دلخور شد. دلگیر. حالا این دلخوری که از من استاد ظاهراً مذهبی پیدا کرد، ببینید چه اتفاقی میفته بعدش. این شروع میکنه این دلخوری تو ذهنش تأمین پیدا کردن، توسعه پیدا کرد، کم کم از همه استادای درس اخلاق بدش، کم کم از همه درس‌های راجع به دینه بدش، کم کم از همه آدمایی که ظاهر مذهبی دارن ریشوان بدش میاد، کم کم از این هم فراتر میاد، کم کم از دین و مذهب بدش میاد. ولی ازو تصمیم میگیره دین و مذهب رو بذاره کنار. خب حالا این تصمیم رو گرفت، حالا منتها میخواد این کاری که میکنه به عنوان یه عمل روشنفکرانه و منطقی هم انجام بده دیگه. اینجا چیکار میکنه؟ نفس او بدون اینکه خودش بفهمه شروع میکنه به فعالیت کردن. برای که این کار رو یک کار موجه و منطقی جلوه بده، نفس شروع میکنه از درون یه سری تردیدها و سوالهای به ظاهر عقلی در ذهن او القا کرده که بگه بله من به این دلایل عقلی دارم دینو میذارم که کاملا یک اقدام منطقی و عالمانه دارم میکنه. خب این آدم اگه من تا روز قیامتم وقت بذارم سوالش جواب بدم، این معتقد نخواهد شد، چون این سوالا روبنا زیربنا اون دلخوری هست، این که تصمیم داره دینو بذاره کنار. لذا امروز تا آخر وقت میشینم تمام سوالاش جواب میدم، میگم سوال دیگه نداری، میگه نه هیچی سوال نمونده، فردا صبح دوباره در اتاق من سبز شده، استاد ببخشید یه چند سوال دیگه به ذهنمون اومده، ببین اون عامل در درونش فعاله، او داره سوال تولید میکنه بازم. اینا یه گروه هم. گروه دوم که انشالله نداشته باشیم اصلا تو دانشگاهمون، کسیه که روحش پلید شده، یعنی اینقدر حرام خوری کرده، اینقدر بی‌بندوباری و فسق و فجور و بی‌عفتی کرده، گناه کرده که روح آلوده شد. خب این روح آلوده و پلید دیگه این سنخیتی با اون حقایق پاک و لطیف معنوی و عرفانی دین نداره دیگه. و شما میدونید شرط پیوستن و انضمام دو چیز به هم سنخیته، از سنخیت و علت الانضمام. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. حتی تو پزشکی دیدید دیگه، عضو بدن یکی مثلا کلیه یکی رو میخوان به بدن دیگری پیوند بزنن، حتما گروه خونی این دوتا باید یکی باشه، سنخیت علت انضمام، بلا پس میزنه اون پیوند نمیگیره، بدن پس میزنه. خب این روحش آلوده از پلیده، با اون حقایق پاک و لطیف معنوی دین سنخیت نداره، رضا روحش پس میزنه دین، اصلا بدش میاد، متنفره، منزجره و میخواد دین رو بذاره کنار، خودش خلاص کنه، ولی در این حال هم میخواد به عنوان عمل منطقی و روشنفکرانه یک کار انجام بده. رضا نفسش از درون شروع میکنه این سوال تو ذهنش القا کردن و تردید و شبهه رو پر کردن. اینم تا روز قیامت شما به سوالش جواب بدید، این دین به دلش نمیشینه، میگه استاد من نمیدونم، سوالم ندارم، ولی یه حرفا اصلا به دلم نمیشینه، به دلم نمیچسبه. خب اینا رو چجوری میشه کمکش میکرد؟ اون نفر اول رو که دلخور شده بود از من، راهش اینه آدم بشونه ازش بپرسه، براش تجزیه تحلیل کنه، بگه ببینم طیب که چنین برخورد بدی با تو کرد، به شخصیت توهین کرد، حق تو تضییع کرد، دین به او گفته بود که چنین کاری رو بکن یا نه؟ چون خلاف دین رفتار کرد به تو توهین کرد، حق تو رو خورد. قطعا دین به او نگفته بود، پس این چیزی که خلاف دینه رو که نمیتونی به پای دین بنویسی، که به خاطر او از دین متنفر بشی. بعدم تو که اومدی از همه استادایی که درس دینی میدن متنفر شدی، بیا دستو بگیرم ببرم سر کلاس فلان استاد ببینم چه آدم دوست داشتنی و جذابی، از هر چه آدم ریشو و ظاهر مذهبی بدت اومده بیا دستو بگیرم نشونت بدم آدمایی که ظاهر مذهبی دارن چه انسان‌هایی دوست داشتنی. یعنی اون تعمیمه که تو ذهنش ایجاد شده رو باید تجزیه تحلیل کنه، یعنی این عامل روانی رو از ذهن بره. خب وقتی این حل شد تو ذهنش، اصلا چه بسا اون سوالایی که داشت اصلا خود به خود رنگ میوازه تو ذهنش، خودش خندش میگیره، میگه عجب حرفای مزخرفی، من داشتم به خاطر چه چیزای بی ربطی اینو میذاشتم کنار. و اگرم رنگ نوازه، حالا اگه بشینی بهش جواب بدی به سوالاش، براش موثره، یعنی سبب اعتقادش میشه، ولی قبل از این هر کی هم جواب بدی اثری نداره. اون دومی هم اگه بخوای کمکش کنی، راهش اینه اگه بتونی یه جوری اینو از حرام خوری جدا کنی، از بیبندواری و فسق و فجور رو اینا جدا کنید تا کم کم اون پاکی و طهارت روح بهش برگرده، این روح یه سنخیتی پیدا کنه با اون حقایق پاک دینی. اون موقع است که گفتم یا خود به خود سوالا رنگ میبازه تو ذهنش اصلا، یا اینکه اگرم رنگ نباخت حالا اگه بیشین سوال رو جواب بدی موثره در منطقه چون. یه نکتم تذکر بدم اینجا، اون تذکر اینه، ببینید این آدمایی که خیلی اهل شک و اهل مثلا اظهار فضل کردن و هر چیزی گفته میشه فکر میکنن شخصیتشون در اینه که یه سوال روش بذارن، یه تردید روش بذارن، اینا آدمای بدبختی هن، خودشون رو محروم میکنن، همه ی هنرمندیشون در تردید آفرینیه، در شک کردنه. خب این آدم ها خیلی دست خالی میمونن از کمالات تو زندگی. آفت علم و زرنگی همین شک آفرینی و تردید هاست، این دیرباوری ها آفته، چون آدم رو محروم میکنه دیگه. یعنی سر سفره هر غذای بهشتی که میشینی، یعنی معارف و حقایق معنوی، یه شیطون میاد یه سوال تو ذهنت طرح میکنه، نمیذاره از این غذای بهشتی بخوری. این چه علمیه؟ مردشور این علمو ببرن که آدم رو از کمالات باز بدار. حدیث میخونی که مثلا انسان اگر از کسی که بهش بدی کرده بگذره، خدا چه مقاماتی تو بهش بهش میده. حالا این که طرف یه براش این حدیث رو خوندی چیکار میکنه؟ میگه حالا شما رجالش رو دیدی، نمیدونم از در سندش بررسی کردی فلان، بابا جون لقمه‌ای به این خوشمزگی خدا داره به تو میده بخوری، هنرت در اینه که بری شک کنی هی روش. دقت میکنید؟ این خیلی چیز بدیه که متاسفانه بیشترم اهل علم و اهل فضل مبتلا هستن بهش. یعنی به جای اینکه این لقمه های شیرین غذاهای معنوی و بهشتی رو که خدا عطا کرده بخورن، هنرشون در اینه که در این روایت شک کنن، در اون حدیث شک کنن، این احتمال اینجوری بدن، احتمال اونجوری بدن، و یک اون محرومیت دست خودشون خالی میمونه از همه چیز. لذا حدیث داریم بیشترین اهل بهشت آدم های خوشباور و زودباورن، بیشترین بهشتی ها اینجور آدم های هستن، آدم هایی که خیلی دنبال شکاکیت های اونجوری نمیرن.
حالا ایوال، پس گام اول رفع تردیدهای عقل، گام دوم چیه؟ حالا دیگه عقل هم هیچ تردیدی نداره، 100% براش مسلمه که این حقایق توحیدی درسته. گام دوم تلقین مکرر قولی و عملی این حقایق به خویشتن، یعنی هم با زبان این حقایق رو به خودش تلقین کنه و بازها تکرار کنه که غیر خدا کسی کاره این هر چی شد کار خداست، اینو هی برای خودش تکرار کنه، این رو به خودش تلقین کنه. ذکر گفتنی که ما ذکر میگیم همینه دیگه، مطلبیه که با عقل رسیدیم درستیش رو حالا تکرار میکنیم برای خودمون، تلقین میکنیم به خودمون که به یقین برسیم.
مثلا شما نماز میخونیم میگه الله اکبر، خب یعنی چی؟ عقلت که قبلا بررسی کرده وجود خدای بزرگ رو پی برده، الان داری به خودت تلقین میکنی، دوباره تکرارش میکنی. این که نماز تکرار میشه در شبانه روز مال همینه، مال همین تلقین مکرره. یا این ذکرای مستحبی که ما داریم باید تکرار کرد، مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نمازهای واجب، خب حدیث داریم که بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی همین یه دور تسبیح ثواب داره، یعنی 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، که اگه آخرش هم یه دونه لا اله الا الله بگید یه مهرش کردی کامل ترش هم کرد. درست شد؟ چرا 34 بار الله اکبر؟ خب یه بار میگم الله اکبر بس دیگه. چرا 33 بار بگم هی الحمدلله الحمدلله الحمدلله؟ چرا 33 بار هی بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ چرا؟ این تلقین مکرر به خویشتن، تأکید به زیاد ذکر گفتن مال همینه. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که زیاد ذکر بگید. این در واقع تلقین میکنید به خودتون و اون حقیقتی که عقل قبلا درستیش رو پی برده حالا تبدیل میشه به یک باور قلبی.
پس یا تلقین قولی مکرر و یا تلقین عملی مکرر، یعنی متناسب با این طرز تفکر رفتار کنیم مکرر. ببین شما پول به فقیر میدی بهش میگن چی؟ صدقه. چرا؟ چون این تصدیق یک طرز تفکر، این پول دادن اگه خدایی نبود قیامتی نبود چرا پولی که من زحمت کشیدم
در آوردم بی خودی بدم به دیگری مفخو خوره. این پولی که دارم میدم این تصدیق این طرز تفکری که خدایی وجود داره، قیامتی وجود داره. دقت کردین؟ لذا اسمش گذاشتن صدقه. در واقع رفتارهای متناسب با این طرز تفکر توحیدی رو مکرر آدم انجام بده. پس هم تلقین قولی که با زبان هی برای خودش اینو تکرار کنه، هم تلقین فعلی و عملی که عمل متناسب با این انجام بده. تکرار عبادات اصلا رمزش همینه. لذا قرآن فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، فرمود اینقدر پروردگارت رو عبادت بکن تا به یقین برسی. پس راه رسیدن به یقین بندگی کردنه، عبادت کردنه. این عبادت هم تکرار همون باورهای قلبی ماست در قالب الفاظ و رفتارها. این قدم دوم که اون مرده شور و گور کلم، علتی که به یقین رسیدن همین تکرار بودا. روز اولی که اومدن سراغ این شغل با جنازه ها تنها می شدن، یا تو قبرستان بودن و تاریک می شد و تنها بودن، ترس برشون می داشت. اما در طول سالهای طولانی اینقدر با این جنازه ها بر رفتن، اینقدر به این گورستان آمدن و رفتن، در اثر این در واقع تکرار بود که این یقین براشون حاصل شد که جنازه خطری نداره، قبرستان خطری. تلقین مکرر قولی و فعلی بخش. سوم، مجالست با اهل یقین. چون همنشینی اثر بخش، المجالست و مؤثره. انسان به رنگ همنشینی خودش در میاد. اینه که اگه آدم بتونه یه انسان اهل یقینی پیدا کنه، در محضر او باشه، با او نشست و برخاست کنه، یک دوست صمیمی باورمندی پیدا کنه. الان شما ببینید دانشکده خودتون هستن، دانشگاهی که نسبتاً ایمانهای قویی داره، همین آدم با اونا دوست بشه، صمیمی بشه، این ارتباط های دوستی و صمیمیت ها اون روحیات طرف مقابل رو به انسان منتقل میکنه. به یه استادی پیدا کنی، یه بزرگی پیدا کنی، با اون مرتبط باشه، تو محضر او حاضر بشه، خصوصا اگر یه محبتی هم قلبم بین اینا ایجاد بشه که دیگه خیلی بیشتر به خصوصیات روحی منتقل میشه. پس مجالست با اهل یقین. چهارم، دعا و درخواست از خدا. از خدا آدم طلب یقین بکنه. دعاهای زیادی داریم از ائمه رسیده، به ما یاد دادن که اینجوری از خدا یقین بخوای، طلب یقین بکنی. مثلا توی همین دعاهای سحر ماه رمضان بود، اللهم اینی اسألوک ایمانن تو باش رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم انه لن یسیبنی الا ما کتبت لی و رضنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. ببین در قالب این دعا داره یقین میخواد از خدا. یه دعایی هست که مستحب بعد از نمازهای صبح و نمازهای مغرب انسان بخونه، اللهم اینی اسألوک بحق محمد و آل محمد علیه، صل علی محمد و آل محمد، مجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامت فی نفسی و السعت فی رزقی و شکر لک ابدا ما اوحیتنی. ببینید در قالب دعا از خدا طلب یقین کردن. پس چهار گام شد: رفع تردیدهای عقلی، تلقین مکرر قولی و فعلی به خویشتن، مجالست با اهل یقین و دعا و طلب یقین از خدا. و جمله آخر کلاس. ببینید در وادی توحید آدم ها به چهار گروه تقسیم میشن. به عنوان مثال، مثلا الان دیگه فصل بهاره، دیگه این شغل بادوم ها که اومده دیدید دیگه، بادوم که میرویه به درخت یا گردو مثلا اینا رو دیدید، روش یه پوست سبز نرمیه. اول اون پوست رو که پاره میکنید کنار میزنید، زیرش یه پوست سختیه، مثلا اون پوست مثل چوب سخت میمونه، پوست دوم بادوم. اون پوست رو هم که میشکنی داخلش مغزه، و اون مغز رو هم که عصارش رو میگیری میشه چی؟ میشه روغن بادوم. دقت کردیم؟ این چهار مرحله. اون پوست نرمه منافقین هست که یه تظاهری میکنن به توحید اما در باطن مطلقا ایمان ندارن. این پوست رو که بزنی کنار پوست دوم که اون پوست سخت و شکننده است، اون عوامی هستند که از راه تقلید توحید رو قبول کردن، یا عالمانی هستن که با دلیل علمی توحید رو قبول کردن. این مثل اون پوست سخته. سوم که مغز بود، اون مغز عارفان هم، عارفانی که به مقام شهود رسیدن. عالمان فقط با دلیل عقلی قبول کردن، عارفانی که به مقام شهود رسیدن، این حقیقت توحید رو به چشم باطن می‌بینن. اینا مثل مغز بادام. و گروه چهارم که مثل روغن بادام هم، اونا کیان؟ اونا اهل کمال هم. اونا عارفانی هستند که به انتهای راه رسیدن، عارف کامله. فرق عارف کامل با سایر عرفا اینه که اون دیگران به مقام شهود رسیده بودن، خدا رو میدیدن به چشم باطن، اما به چشم ظاهر هم عالم کثرت رو میدیدن. اما اهل کمال دیگه هیچی جز خدا در عالم نمیدیدن. خب اینم یه مختصری راجع به بحث ثبات در خود. پس نگرش موحدانه رو هم طی این دو جلسه باش آشنا شدیم. حالا انشاءالله جلسه آینده وارد این بحث میشیم که چه تأثیراتی میگذاره اون عشق الهی و این نگرش موحدانه در روحیات و رفتار انسان.